5 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. سازمان ملل درباره افزایش سریع شمار آوارگان جنگ در سوریه هشدار داد. مخالفان حکومت سوریه میگویند بیش از 300 نفر روز چهارشنبه در آن کشور کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در سازمان ملل خواستار تعیین خط قرمز برای ایران می شود. درود شنوندگان گرامی. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داد که ممکن است شمار آوارگان سوری تا 2-3 ماه آینده به 700 هزار نفر برسد. سازمان ملل در بیانیه گفته است که حدود 294 هزار آواره تا کنون به اردن، عراق، لبنان و ترکیه پناه بردند یا در انتظار ثبت نام هستند. به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، از هنگام آغاز خشونت ها در سوریه بیش از 30 هزار نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است در درگیری های روز گذشته در شهرهای مختلف آن کشور 305 نفر کشته شدند که 199 نفر آنها غیر نظامی بودند. روز گذشته پس از 2 انفجار در نزدیکی ستاد کل ارتش و ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه درگیری هایی در مقابل ستاد کل ارتش در دمشق رخ داد. دولت سوریه اعلام کرد که 4 مأمور محافظ ساختمان کشته شدند، اما مخالفان از کشته شدن عده‌ای از هر دو طرف خبر دادند. خبرنگار تلویزیون پرس تیوی ایران هم در همین محل کشته و مدیر دفتر شبکه العالم تلویزیون عرب زبان ایران نیز زخمی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر خواستار تعیین خط قرمز برای برنامه هسته‌ای ایران می شود. در همین حال دنی آیلون معاون وزیر خارجه اسرائیل به رادیوی آن کشور گفته است که به نظر او تحریم ها علیه ایران مؤثر بوده و ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد، اما این تحریم ها حکومت ایران را از دنبال کردن تمایلات هسته‌ایش منصرف نکرده است. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و سازمان بین المللی پناهندگان در نامه‌ای به امیر کویت خواستار پایان دادن به تبعیض علیه بدویان در آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نامه از دولت کویت خواسته شده است حدود 100 هزار نفر از بدویان ساکن آن کشور را به عنوان شهروند به رسمیت بشناسد. دولت کویت تنها 34 هزار نفر از این عده را به عنوان ساکنان قانونی به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید سایرین ملیت واقعی خود را پنهان می‌کنند. این سندهاد مدافع حقوق بشر گفتند که دولت کویت حقوق این 34 هزار نفر را نیز رعایت نمی‌کند. دولت اسپانیا به رغم اعتراض‌ها در این کشور امروز برنامه ریاضت‌کشی اقتصادی بیشتر را اعلام می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش‌بینی می‌شود دولت اسپانیا در بودجه سال آینده آن کشور 39 میلیارد یورو، حدود 50 میلیارد دلار از هزینه‌های جاری بکاهد و مالیات‌ها را نیز افزایش دهد. نرخ استقراض از بانک‌ها برای دولت اسپانیا به علت بدهی‌های سنگین و کسری بودجه‌اش به شدت بالا رفته که برای ثبات مالی حوزه یورو تهدیدی جدی به شمار می‌رود. این نگرانی وجود دارد که دولت اسپانیا ممکن است ناچار شود از بانک مرکزی اروپا درخواست وام کند که بار دیگر سبب تزلزل پول یورو خواهد شد. سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مجاهدین خلق را مسئول تهاجم به راهین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در نیویورک دانسته است. علیرضا میریوسفی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است در حالی که آمریکا قصد دارد مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کند، باید انتظار چنین رفتارهایی را از این به گفته او گروهک تروریستی داشت. تصاویر انتشار رفته بر روی اینترنت عده‌ای را نشان می‌دهد که روز گذشته در یکی از خیابان‌های نزدیک مقر سازمان ملل به رامین مهمانپرست حمله می‌کنند و به او ناسزا می‌گویند. ساعت 17:04 ایران و در اینجا تازه‌ها و خبرهای عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 37مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در 10 دقیقه آینده از سینما و تئاتر خواهید شنید.
سینمای ایران،
مجموع اتفاقات یک هفته گذشته در سینمای ایران به اندازه تحولات چندین ماهه خبرساز بود. هفته‌ای که با اعتراض بی‌سابقه 10 سینماگر شناخته شده به حوزه هنری آغاز شد و با تحریم شرکت در اسکار ادامه یافت. با اعلام اسامی 6 فیلمی که حوزه هنری گفته در سینماهایش اکران نمی‌کند، سازندگان این فیلم‌ها شنبه گذشته نشستی رسانه‌ای تشکیل دادند و در آن شدیداً به اقدامات حوزه هنری حمله کردند. فصل مشترک صحبت‌های این سینماگران در نشستشان این سوال بود که چرا در شرایطی که وزارت ارشاد با سختگیری‌های شدید سرانجام پروانه نمایش برای فیلم‌هایشان صادر کرده، حوزه هنری حاضر به اکران آنها نیست و حتی خواستار اعمال اصلاحیه‌های تازه بر فیلم‌ها شده است. بر اساس فایل صوتی منتشر شده از این جلسه از سوی وبسایت کافه سینما، مانی حقیقی کارگردان فیلم پذیرایی ساده به صراحت دیدگاه مدیران حوزه هنری را رد کرده است.
من رفتم گفتم چرا حالا سینما تو این لیست قرار گرفته؟ گفتن که به خاطر اینکه فیلم امیدوار کننده نیست. و درست هم میگم، فیلم من فیلم امیدوار کننده ای واقعا نیست، فیلم تلخیه. کدوم قانون این مملکت به فیلمساز اجازه نمیده که فیلم تلخ و ناامیدکننده بسازه؟ کی گفته که من اجازه ندارم تلخی های جامعه هم و تو فیلمم منعکس کنم؟ اگر میخوام به شما چه مربوطه آقای حوزه هنری؟ دلم میخواد این کارو بکنم، قانونی هم این کارو کردم، مجوزاش هم دست آقای شایسته که پخش کننده فیلمه. شما این وسط چیکار هستین؟
یا اینکه عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم‌های تحسین شده ای مانند هیچ و از حیوان نجیبی است که ساخته جدیدش بی خود و بی جهت جزو فیلم‌های مشکل‌دار از نظر حوزه هنری است، رسماً شرایط فعلی سینمای ایران را ناشی از به مدیریت رسیدن ضعیف‌ترین آدم‌ها دانسته و گفته که حتی با نظارت وزارت ارشاد هم مشکل دارد.
من خودم به شخصه هم پروانه نمایش و ساخت وزارت ارشاد هم قبول ندارم در شرایط ایده‌آل. چه برسه به اینکه یه جایی دیگه هم پیدا بشه مثل حوزه هنری بخواد فیلم‌ها رو طلاقم کنه. برام عجیبه که شنیدم گفتن که فیلم‌ها سانسوری بهشون داده نشده. به خود من در واقع پخش کنندم داشت سانسوری فیلمامو میگفت، چون اون نوشته بود که چی هست یا لااقل به ذهن سپرده بود که چی هست. به مورد ششم هفتم که رسید دیگه پا شدم، گفتم بسه. من اون وقت عجیبه که مصاحبه میکنم و میگن که هیچ مورد سانسوری به فیلم‌ها داده نشده.
پیمان معادی کارگردان فیلم برف روی کاجها نیز در واکنش به اظهارات مسئولان حوزه هنری درباره مطرح شدن مضامینی چون خیانت در فیلم‌های به مشکل خورده در این نشست گفته است:
یعنی چی فیلم تلخ؟ یعنی چی فیلم بی امید؟ یعنی چی مثلا فیلمی که توش خیانت بحث خیانت و یه خیانت رو منکر انجام نمیشه؟ چشامون رو بستیم؟ مثلا فیلم اعتیاد نسازیم که مثلا تو خیابونا معتاد وجود نداره؟
در اعتراض دیگری بازیگران 6 فیلم محروم شده از جمله بهرام رادان، مهناز افشار، ترانه علی دوستی، نیکی کریمی و مهران مدیری در نامه سرگشاده شدیداللحنی با انتقاد از غیر اخلاقی و ضد ارزشی نامیدن این فیلم ها خواستار نمایش آنها شدند. در چنین شرایطی که اعتراض‌ها به اقدامات حوزه هنری ادامه دارد، قرار است از روز چهارشنبه فیلم من همسرش هستم ساخته مصطفی شایسته، یکی از 6 فیلمی که حوزه گفته در سینماهایش نمایش نمی‌دهد، اکرانش آغاز شود.
البته من هم شما رو نمی‌شناسم.
کجا بودی؟
کی؟
بعد از اون.
خونه.
چرا تلفن جواب نمی‌دادی؟
هنوز جواب سوال من ندادی. امروز صبح کجا بودی؟
یعنی همه چی تموم شد.
فایزنی نمیدونی چه حالی دارم.
فوری شناختی.
محمد حسینی وزیر ارشاد در واکنش به اعتراض‌ها گفته نهاد تحت مدیریتش اختلافی با حوزه هنری ندارد و به تفاهم‌نامه امضا شده با این نهاد پایبند است. آقای حسینی این اظهارات را در همان روزی بیان کرد که شرکت ایران در رقابت برای دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان دوره 85 را منتفی دانست. این مقام رسمی جمهوری اسلامی یک روز بعد از آن که کمیته انتخاب فیلم ایرانی یه حبقند ساخته یه دو سال پیش رضا میرکریمی را به عنوان نماینده امسال سینمای ایران معرفی کرد، به نشانه اعتراض به فیلم توهین‌آمیز ساخته شده علیه پیامبر اسلام، گفت که ایران شرکت در اسکار امسال را تا زمانی که به گفته او هالیوود در برابر فیلم توهین‌آمیز موضع گیری نکند تحریم خواهد کرد. نکته قابل توجه در این تصمیم آن بود که فیلم یه حبقند محصول حوزه هنری است و وزیر میگوید این تصمیم را در هماهنگی با این نهاد و سازندگان فیلم گرفته است. این در حالی است که رضا میرکریمی کارگردان فیلم بعد از اظهارات وزیر ارشاد گفت توافقی در این باره صورت نگرفته و تلویحا از تصمیم وزارت ارشاد انتقاد کرد. یه حبقند با مضمونی درباره زندگی یک خانواده سنتی ایرانی در شهر یزد سال گذشته اکران شد و سوی منتقدان هم نظرات مثبتی را دریافت کرد.
با جناب پولدارم درد سرم.
از روز چهارشنبه همچنین قرار است علاوه بر فیلم من همسرش هستم دو فیلم دیگر هم در سینماها اکران شود. اولی فیلم بوسیدن روی ماه ساخته همایون اسعدیان به تهیه کنندگی منوچهر محمدی که به گفته تعدادی از سینماگران معترض اکران نشدنش در عید نوروز باعث به وجود آمدن اختلافات اخیر شد.
20 سال تموم هر ماه بیا برو منتظره یه خبر.
اون دست خداست، نباید نامه چید که، اما واقعیت اینه که مدت زیادی مهمون ما نیست.
فیلم دیگر نخستین ساخته رضا دورمیشیان با نام بغض است که در آن باران کوثری و بابک حمیدیان بازی میکنند و مضمونی درباره مهاجرت دارد.
رسیدیم اونجا یه سال از هم جداشیم.
برای چی جداشیم؟
قدر همو بیشتر میدونیم.
در اکران سینماها فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه به گفته یه پخش کنندش مجموع فروش خود را در کل ایران به رقم 4,500,000,000 تومان رسانده است.
سینمای جهان.
اکران سینماهای آمریکای شمالی در رکودی دنباله‌دار به سر می‌برد و این هفته نیز برای چهارمین هفته پیاپی فروش هفتگی فیلم‌ها در مقایسه با سال قبل کمتر بود. فیلم پلیسی پایان مراقبت و فیلم ترسناک خانه انتهای خیابان به طور مشترک با حدود 13 میلیون دلار فروش در رتبه نخست قرار گرفتند. پایان مراقبت ساخته دیوید آیر درباره دو افسر جوان پلیس است که با یک کارتل مواد مخدر درگیر می‌شوند.
You and your homeboy need to power down. Cartels are operating here. Be careful.
خانه انتهای خیابان نیز با بازی جنیفر لارنس درباره مادر و دختری است که به شهری جدید می‌روند و در آنجا با حوادثی روبرو می‌شوند.
My mom said she didn't want us alone.
We're not really alone.
Brian?
فیلم سوم جدول فروش هم جدیدترین اثر کلینت ایستوود در مقام بازیگر پس از 4 سال است که آن را رابرت لورنز دستیار ایستوود در فیلم پل‌های مدیسن کانتی ساخته است. این فیلم با نام دردسر پرتاب قصدار داستان یک آنالیزور سالخورده بیسبال است که برای آخرین بار به دنبال تربیت استعداد جوانی است. فروش این فیلم 12,700,000 دلار بوده.
Gus Bobas, one of the best Scots baseballs ever seen. The guy that signed Dusty Baker, Dale Murphy, Tom Glavine.
Gus Lobel.
But what are you fellas staring at? I'm not a pole dancer.
مجموعه فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی در مقایسه با سال گذشته در چنین هفته‌ای 23% کمتر بود.
تئاتر.
اجرای نمایش ملاقات به کارگردانی و بازیگری مشترک شهاب حسینی و احمد ساعتچیان از جمله اتفاقات قابل توجه هفته پیش تئاتر ایران بود. نمایشی که در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود و اقتباسی است از نمایشنامه معروف اریک امانوئل اشمیت. در تحول دیگری پیرامون نمایش یرما کار علی رفیعی حالا اعلام شده که این نمایش قرار است در ماه‌های آینده در تماشاخانه ایران شهر اجرا شود. هرچند آقای رفیعی گفته هنوز این موضوع قطعی نیست، اما اجرا نشدن آن در تالار وحدت قطعی است. همچنین در تالار اصلی تئاتر شهر اجرای دوباره ای از نمایشنامه خدای کشتار توسط علیرضا کوشک جلالی به روی صحنه رفته است. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز به پایان رسید. ایمیل صحنه@radiofardo.com آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های شماست. روز و شب خوش.